من نان گرم را دوست.
صدای زیبا و خیال انگیز استاد احمد رضا احمدی رو شنیدید در بخش به حرفهای ناتمام. صداشون شبیه خیاله، یعنی وقتی شعر میخونن گویی خیال داره با شما سخن میگه. شنونده ارجمندی برای ما پیامک فرستادن و گفتن که کتاب‌های پائولو کویلو مخصوصا کیمیاگر همیشه جزو تأثیرگذارترین کتاب‌ها بوده. از شوشتر شنونده این پیامک رو برای ما فرستادن، فکر کنم قاضی بوده با ف نوشتن، ولی چون پیامک دیدم از ایشان. دوست عزیز، می‌دونید که داستان کیمیاگر تحت تأثیر یکی از داستان‌های زیبای مولانا در کتاب مثنوی معنوی با نام مرد و گنج نوشته شده. خود پائولو کویلو هم در سفری که به ایران داشت همراه خانم دلارا قهرمان که ترجمه آثارشون رو بر عهده داشتن، اتفاقا تو اون جلسه به این نکته تاکید کردن. این ماجرا مربوط به روزگار نوجوانی من هست که آمده بودند و خیلی از ما هم کتاب رو خونده بودیم و کلی لذت برده بودیم، آمدیم ایشان رو دیدیم. خیلی خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و کمی هم به مثنوی رجوع کنید. داستان‌های از این دست در مثنوی بسیاره. باقر احمدی از علموت شرقی هم گفتند که کتابی که من خواندم معراج السعادت از حاج آقا نراقی بوده و بسیار بر من اثرگذار بوده. شرمنده دیگری هم گفتند که اون دوستی که گفتن آدم ها روی پل رو من دوست داشتم، از خانم شیمبورسکا، گفتن که شخصیت راستگو و کمی عجیب بیگانه کامو هم برای من خیلی جالب بود. دوست دیگری هم در پیامکشون خانم نگار رستمی از شنوندگان خیلی خوب ما گفتن که قدردان این دوره همی که با ادب و هنر شبهای ما رو بهاری میکنه هستم. ما هم قدردان توجه شما هستیم. سالها پیش وقتی سیزارتای هرمان هسه رو خوندم با ترجمه شیوای پرویز داریوش به جهانی فراتر از روزمرگی و روزمرگی پرتاب شدم. روحم سر پرواز داشت آنچنان که جانم جا مانده بود. این حال رو خانم رستمی من در زمان خانش دمیان داشتم. اون هم کتاب غریبی است و فکر می‌کنم که احتمالاً اون رو هم خونده باشید. دوست دیگری هم برام پیامک فرستادند و گفتند که آقای علیرضا دودمان، گفتن بهترین کتابی که من مقداری از اون رو خوندم کتاب داستان راستان از استاد شهید مرتضی مطهری است که واقعا نگاه انسان رو به زندگی تغییر میده و میتونیم بهتر زندگی کنیم. شنونده دیگری هم گفتند که این رو هم براتون بخونم، گودرزی، آقای خانم گودرزی از بروجرد، کاش که قید میکردید. گفتن که من کتاب زیاد میخونم ولی کتاب ننگ های تاریخ رو خواندم که البته ترجمه نشده و من به زبان اصلی خوندم. متشکرم اگر که خانش های فارسی تر رو هم برای ما نام ببرید که بسیار از شما سپاسگزار خواهیم شد. دوست دیگری هم برای ما نوشتند که بله، در مورد کتاب تذکرت الاولیا نگاشتن اگر اشتباه نکنم. برسم به ماجرای بله، گفتند که عطار وصف حسین ابن منصور حلاج رو و ماجرای برغل زنجیر کشیدن او رو و بعد بردار کشیدنش رو به تمامی زیبا قید کرده. این شنونده عزیزمون سطرهایی از این ماجرا رو برای من نگاشتن که فکر میکنم با اون متنی که من در کتاب منطق الطیر خواندم کمی متفاوت نوشتن که کسی از او پرسید ای شیخ عشق چیست؟ گفت عشق آن است که امروز خواهی دید. و گفت منصور آمد تا این گونه برود و بگوید عشق زبان ندارد. این متن دقیقی نیست، چون منصور در پاسخ اون فرد میگه که عشق چیست، بعد منصور حلاج میگه که امروز بینی و فردا و پس فردا، و امروزش بکشتند و دوم روز بر آتش کشیدند و سوم روز خاکسترش به باد بردادند، یعنی که عشق این است. البته من از روی حافظه خواندم و شاید مصر روان زیبای عطار رو نتونستم احضار کنم به تمامی، اما فکر کنم این متن دقیق تری است.
شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جانی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جانی بکنیم. دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، دل بیمار شد از دست رفیقان مدد، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنیم. بازشارید خدا را، بازشارید خدا را، چه صفایی بکنیم. آشبی دست براریم و دعایی بکنیم، آشبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست، تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی،
ساز و نوایی بکنی.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو چاره ز جایی بکنیم. طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم، تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم.
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم، غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، ما شبی دست براریم.
متشکرم، سالگرد تولد رادیو فرهنگ رو تبریک میگم، امیدوارم که به راه خودش بتونه به خوبی ادامه بده. کتاب هایی که در من اثر گذاشتن که من خیلی مدیونشونم شاهنامه است، دیگری حافظه، و سومین کتابی که اثر گذاشته سوبشونه خانم دکتر سیمین دانشوره، که این سه تا کتاب رو وقتی من مطالعه کردم در روزهای خیلی پیشین برای من خیلی اثرگذار بودن و هنوز هم تحت تاثیر این سه تا کتاب هستم. متشکرم. من اصلا جرمکی فرانی هستم. خدا حافظ.
هر زمانی که خواندن یاد گرفتم کتاب می‌خواندم. هر زمان بنابر اقتضای سنم کتاب‌های مختلف می‌خواندم. ولی اکنون بنابر مقتضیات سنی بیشتر سعی می‌کنم کتاب‌های مذهبی بخوانم که هر کدام تأثیرگذار هستند. مثلا قرآن مجید، صحیفه سجادیه، نهج البلاغه، مغز متفکر جهان شیعه، کتابایی هستند که من بیشتر مطالعه کردم و تأثیرشان را در زندگیم دیدم. نهین نبیزاده.
بازم خیلی خیلی سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند که برای ما پیامک فرستادید، همینطور تماس های تلفنی برقرار کردید و از تأثیرگذارترین کتاب هایی که تا این لحظه خواندید با ما سخن گفتید و این سخن گفتنی از این دست برای ما خیلی مغتنم و پرارج هست. امیدوارم که تک تک دوستان اگر کتابی از این دست رو میشناسن یا در یاد و خاطر دارند و بار فکری خوبی از هر کتابی که گرفتند رو با ما مطرح کنن تا انتهای برنامه بتونیم از یکدیگر بیشتر یاد بگیریم. ساعت 21:42 دقیقه است، چقدر سریع گذشت. این ماجرای زمان درونی و زمان بیرونی هست، یعنی زمانی است که در داستان نویسی خیلی ازش استفاده میشه. میگن ما یه زمان بیرونی داریم، اون زمانی است که به دستمون میبندیم و ساعت هست. مثلا میگن یک ساعت یا دو ساعت برنامه است. یک زمان درونی داریم که در ما میگذره. مثلا میگن چقدر زود گذشت، چقدر دیر گذشت. خیلی ها معتقدن که زمانی که اصالت داره این زمان درونی ماست. دوستیان برام پیامک فرستادن و گفتن که چه کتابی روی شما خیلی تأثیر گذاشته. من ولگرد کتابخانه ها هستم، خلاصه ماجرا همینه و خیلی هم با افتخار این رو میگم. الان این روزها در حال خواندن کتابی هستم که خیلی خیلی من رو با خودش درگیر کرده، با نام انسان در اثر ظلمانی از هانا آرنت. داستان زندگی چند فیلسوف روزگار معاصر هست و اینکه چطور در روزگار ظلمت سرپای ایستادند و خط فکری و اندیشه روشن ایجاد کردند. اگر زمانی مجال پیدا کردید حتما بخوانیدش. باری در ادامه همچنان با شما خوبان همراه هستیم در برنامه زنده بهار را ورق بزن از شبکه رادیویی فرهنگ. نکته خیلی مهمی رو خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم و اینکه در روزهای گذشته ما مرد بزرگی رو از دست دادیم در حوزه اندیشه، در حوزه زبان فارسی، در حوزه دانشنامه نویسی فارسی و در پیرو این اتفاق یک اطلاعیه رو حضور شما شنوندگان ارجمند عرض میکنم. بدین وسیله به اطلاع کلیه اهالی علم و فرهنگ میرسند. به مناسبت گرامی داشته سومین روز در گذشته استاد حسن انوشه مجلس یادبودی به صورت مجازی از طریق صفحه اینستاگرام در مرکز دارالمعارف بزرگ اسلامی به آدرس زل در روز سه‌شنبه 26 فروردین ساعت 16 الی 17:30 برگزار می‌گردد. سخنرانها کاظم موسوی بجنوردی، نصرالله پورجوادی، احمد مسجد جامعی، روزبه زرینکوب و مزدک انوشه. من سعی میکنم که این آدرس رو که چون یک آدرس صفحه اینستاگرام هست از همکارانم بخوام که در بخش روابط عمومی در فضای سایت رادیو فرهنگ قرار بدن. اگر مایل هستید که بیننده این مراسم باشید و به نحوی مجازی در این برنامه شرکت کنید و سخنرانی ها رو بشنوید، بتونید از اونجا به اون صفحه اینستاگرام برسید. با یه جستجوی ساده هم فکر میکنم که به تمامی دریابید این صفحه رو.
برگردیم سراغ چوب کبریت های خودمون. پس ما 4 تا چوب کبریت داریم، ملاحظه میکنید که درست 4 تا، درسته؟ حالا یکی رو بر میدارم میمونه فقط
نمیدونم موسیو.
ای بابا فکر کنید، آسون نیست، قبول دارم. با این حال شما اونقدر سواد دارید که بتونید تلاش فکری لازم رو بکنید و بفهمید. خب
نمیتونم موسیو، نمیدونم موسیو.
مثال های ساده تر بزنیم. اگه 2 تا دماغ داشتید و من یکی از دماغاتون رو میکندم، حالا چند تا دماغ براتون میموند؟
هیچی.
یعنی چی هیچی؟
دقیقا دیگه، چون شما هیچ دماغی از من نکندین، حالا یه دونه دماغ دارم. اگه اونو کنده بودین هیچی دماغ نداشتم.
شما مثال منو درک نکردید. فرض کنیم شما فقط یک گوش دارید.
خب
من یک گوش دیگه به شما اضافه میکنم، اون وقت چند تا گوش دارید؟
2 تا.
خب من یک گوش دیگه هم به شما اضافه میکنم، اون وقت چند تا گوش دارید؟
3 تا گوش.
یکی از اونا رو بر میدارم، اون وقت چند تا گوش براتون میمونه؟
2 تا.
خب یکی دیگه از گوش ها رو هم بر میدارم، چند تا گوش براتون میمونه؟
2 تا.
نه، 2 تا گوش دارید، یکی از اونا رو بر میدارم، یکی از گوشاتون رو میخورم، چند گوش براتون میمونه؟
2 تا.
من یکی از اونا رو میخورم، یکیشون رو میخورم.
2 تا.
یکی.
2 تا.
یکی.
2 تا.
یکی.
2 تا.
یکی.
2 تا. 2 تا.
نه نه، درست نیست. این مثال قانع کننده نیست. به من گوش بدید. شما مثلا
من مثلا 10 تا انگشت دارم.
هر طور شما بخواید. حرف توش نیست. خب پس 10 تا انگشت دارید.
بله موسیو.
اگه 5 تا انگشت داشتید چند تا انگشت می‌داشتید؟
10 تا موسیو.
درست نیست.
چه موسیو؟
بهتون میگم نیست.
شما همین الان به من گفتین که من 10 تا انگشت دارم.
بعدش هم فوراً گفتم 5 تا انگشت دارید.
من 5 تا انگشت ندارم که، 10 تا انگشت دارم.
یه جور دیگه ای اصلا عمل می‌کنید.
بفرمایید.
به من گوش بدید مادمازل. شما اگر نتوانید این اصول را، یعنی این اصول و الگوهای بنیادین حساب و عمیقا بفهمید، هرگز نمیتونید کاری فارغ التحصیل پلی‌تکنیک رو درست انجام بدید.
نه.
چه رسد به این که تو مدرسه پلی‌تکنیک کلاس درس به شما بسپارن یا حتی توی مهد کودک دوره عالی بگذارن. قبول میکنم که ساده نیست، خیلی خیلی انتزاعیه البته، اما قبل از اینکه عناصر اولیه رو عمیقا درک کنید، چطور میخواهید موفق بشید به طور ذهنی محاسبه کنید؟ و این کمترین کار برای یه مهندس متوسطه که حالا مثلا 3,755,998,251 ضرب در 5,162,302,003,508 چند تا میشه؟
میشه 19 کنتریلیون و 390 کاتریلیون و 2 تریلیون و 844 میلیون و 219 میلیون و 164,508.
نه.
چرا؟
فکر نمی کنم باید بشه 19 کنتریلیون و 390 کاتریلیون و 2 تریلیون و 744 میلیون و 509.
نه 508.
اجازه بدید ببینم 304,000. درسته، حق با شماست، دقیقا همین میشه. بله 508. اگه شما اصول استدلال حساب و بلد نیستید، پس چطوری میتونید اینو بفهمید؟
سالت شو نمیتونستم به استدلالم متکی باشم، تمام نتایج ممکنه، تمام ضربه ممکنه از بر کردم.
اینم از اون کاراستا. با وجود این اجازه بدید اعتراف کنم که این منو راضی نمیکنه مادمازل. بهتون تبریک نمیگم. در ریاضیات و مخصوصا در علم حساب چیزی که به حساب میاد، چون در علم حساب باید همیشه حساب کرد، چیزی که به حساب میاد مخصوصا اینه که آدم درک کنه. شما بایستی با استفاده از استدلال ریاضی در عین حال استقرایی و استنتاجی نتیجه رو پیدا کنید، همینطور هر نتیجه دیگری رو. ریاضیات دشمن سرسخت حافظ است که از یک طرف فوق‌العاده است، اما به طریق حساب اگر حرف بزنیم مضر. بنابراین من خوشحال نیستم، بنابراین خوب نیست، اصلا خوب نیست.
ناموسیو،
فعلا اینو بگذاریم کنار، بریم سراغ تمرین دیگه.
بله موسیو. موسیو.
بله بله
میفرمودین موسیو.
مادمازل حیفه که شما از ریاضیات خاص کم میدونید.
موسیو،
میترسم نتونید در آزمون دکترای کامل شرکت کنید.
بله موسیو، حیفه.
حداقل اگر که
موسیو.
بله چیه ماری؟ چی کارم داری؟
بله میفرمودین موسیو.
عجبا، شما چرا دخالت میکنی آخه؟ بفرمایید آشپزخونه، برید سر ظرفاتون، یلا. سعی میکنیم حداقل برای گذراندن دکترای نیم بند شما رو موسیو آماده کنیم. گفتم ول کنید ای موسیو، موسیو ول کنید. این کارا یعنی چه؟ معذرت میخوام، ببخشید. اگه واقعا میخواید در دکترای نیم بند شرکت کنید، پس من باید درستون بدم.
بله موسیو، بله میخوام.
درس عناصر زبان شناسی و لغت شناسی.
نه نه موسیو، نه شما نباید. شما
یعنی چی دارید شورشو در میارید؟
موسیو لغت شناسی، به خصوص لغت شناسی، نه لغت شناسی به جاهای باریک میکشه.
به جاهای باریک؟ چه حرفا؟
گند شدن آوردیدا. برید بیرون، برید بیرون.
خیلی خوب، خیلی خوب موسیو، اما نگید بهتون نگفتم و لغت شناسی به جاهای باریک میکشه.
ماری من آدم بالغی هستم، حرفی شما رو فهمیدم. بفرمایید بیرون.
هر طور میل شماست.
ادامه میدیم مادمازل.
بله موسیو.
بخش تماشاخانه رو تقدیم شما کردیم. نمایش درس اثر اوژن یونسکو، ترجمه سحر داوری، بازیگران بهار دهکردی، صادق ملکی و آیه کیانپور. این نمایشی است که ما در فواصل مختلف بخش هایش رو تقدیمتون میکنیم به صورت سریال رادیویی است که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. دیروز خدمتون عرض کردم که این اثر از اوژن یونسکو من رو به یاد فراس‌هایی از نمایش کرگدن میاندازه. بعد خیلی‌ها پرسیدن که تشابه این دو چی؟ حالا نمیدونم زمان داری من یک دقیقه راجع به این موضوع صحبت کنم. اون که وقتی که کرگدن رو می‌خونی مثلا در یک صحنه‌ای آدم‌ها نشستن توی یک کافه‌ای و راحت دارن نوشیدنی می‌خورن، بعد به یک باره یک کرگدن خیلی بزرگ بی ربطی از کنار اینها رد میشه و این دو آدم بی اینکه اصلا به این فکر کنن که کرگدن به این بزرگی و زمختی اصلا اینجا چه کار میکنه و اینجا جای کرگدن نیست و چرا کرگدن اصلا توی شهر، در مورد این صحبت میکنن که حالا مثلا شاخه این کرگدن یک کرگدن آسیاییه یا از روی شاخش باید تشخیص داد که مثلا یک کرگدن اروپاییه. یعنی به یه چیز بی ربطی میپردازن که اصلا خیلی پرت از اصل ماجرا و اصل فاجعه. فکر میکنم در شبهای پیش رو این قرابت ها رو بیشتر با یکدیگر درک خواهیم کرد. امروز برای شما از کتاب داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد عباس سخن گفتم، گزیده ای از نقاشی های عباس کیارستمی، یادداشت ناشر رو خواندم و یادداشت آقای مسخالی رو، خانم لیلی گلستان که صاحب یک گالری خیلی خوب هم هستند متن نوشتن بر این کتاب که اون رو هم براتون میخونم. نسبتاً متن بلندیست، در دو فاصله شنیداری خواهم خواند. البته که در مورد گالری گلستان حالا میشه بیشتر هم صحبت کرد در یک برنامه خیلی خیلی جدی که حالا نقدهایی هم بر این گالری هست، اما بگذاریم، بحث ما الان نیست. از اینو که گفتم گالری خیلی خوبیست، گفتم که مسائل دیگری هم هست. باری عباس کیارستمی همیشه لطف داشت و نمایشگاه عکس‌هایش را در گالری گلستان برگزار می‌کرد. چندین بار به او پیشنهاد دادم که نمایشگاهی هم از نقاشی‌هایش بگذارد و او جوابش همیشه همین بود: خیلی دوست دارم این کار را بکنم، اما این کار مستلزم این است که دست کم 6 ماه بنشینم و نقاشی کنم، یعنی هیچ کاری جز نقاشی نکنم و این غیر ممکن است. و غیر ممکن را با لحنی میگفت که متوجه بشم که واقعا غیر ممکن است. پس به ناچار سکوت میکردم و تسلیم میشدم تا چند ماه دیگر که باز همین صحنه از نو تکرار میشد. انگار از رو نمیرفتم. پس نمایشگاه نقاشی ممکن نشد. یادم میآید اواخر دهه 60 بود، سالش رو درست به خاطر نمیآورم، که از من و چند دوست نزدیک دیگر دعوت کرد که به دیدن نقاشی‌های تازه‌اش برویم. رفتیم و از این همه تبحر حیرت کردیم و هر کدام هم یکی دو تا نقاشی خریدیم. یکی از نقاشی‌هایی که من خریدم یک گندمزار بود که سگی در میانش ایستاده بود با آسمانی کیپ ابر. سگ برایم خوشایند نبود و مزاحم لذت بردنم از نقاشی شده بود. با شک و تردید به او گفتم میشود سگ را حذف کنه؟ خندید و سگ را برداشت. آنچنان که بعدها وقتی از این کارم پشیمان شدم هرچه گشتم پیدایش نکردم. اما این فکر در پس ذهن من ماند که چه خوب میشد اگر دیگر علاقمندان به نقاشی هم کارهای او را میدیدند، و این خواست سالیان سال در گوشه ذهنم ماند و هر از گاهی هم تلنگرش را به من میزد. تا بالاخره تصمیم گرفتم این کار را انجام دهم. فکرم را با احمد و بهمن در میان گذاشتم. استقبال کردند و همراه هم شدند. بعد جستجوی نقاشی ها شروع شد و همه عالم و آدم سپردیم که پرسجو کنند چه کسانی از او نقاشی دارند، و همین بسیج کردن دوستان و آشنایان کلی گره از کارمان گشود. سه کار در خارج از کشور پیدا شد که به ناچار از صاحبانشان خواستیم عکس با کیفیت بگیرند و برایمان بفرستند، که لطف کردند و فرستادند. این سه کار در کتاب هست اما در نمایشگاه نه. خیلی متشکرم که در فاصله این 2 ساعت با ما همراه بودید. امشب در برنامه بهار را ورق بزن با شما از تأثیرگذارترین کتابی که خواندید سخن گفتیم. شما هم برای ما کتابهایی رو نام بردید که خیلی خیلی من رو خوشحال کرد و فکر می‌کنم دیگران هم از شنیدن تجربه های شما لذت بردن. ضمناً کتاب داستان زندگی پرثمر و با افتخار مداد عباس رو هم برای شما خواندم. فرازهایش رو مجموعه نقاشی است. این کتاب رو براتون معرفی کردم که امیدوارم مقبول طبع مردم صاحب نظر قرار گرفته باشه. ما فردا شب و شبهای دیگر هم با شما خواهیم بود. رأس ساعت 8 تا 10 شب شنونده ما باشید. از گروه کتاب رادیو فرهنگ این همدلی برای من بسیار مغتنم هست. براتون آرزوی تندرستی و سلامت میکنم. روزها به کامتان باد و بدرود.
ساعت 22 ایران تهران رادیو فرهنگ.
چه فرقی می‌کند رنگین کمان از کجا؟